همراه بشیم با برنامه زنده روزنه که یک مجله علمی است. تقدیم به شما.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. خیلی مفتخریم که با برنامه علمی روزنه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. برنامه روزنه برنامه ایست علمی که در گفتگو با دستندرکاران، متخصصان، کارشناسان و مسئولان حوزه علم و دانش به جدیدترین موضوعات روز این حوزه در ایران و جهان میپردازه. برنامه امروز به تهیه کنندگی دوست خوبم موسی نظری، صدا برداری سرکار خانم فائزه وزی، هماهنگی محسن احمدی و جمع کثیری از دوستان در پشت صحنه و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار تقدیم شما میشه. امروز هم به موضوعات مختلفی میپردازیم و سعی میکنیم که موضوعات گوناگون حوزه علم و دانش رو با شما مطرح کنیم. اجازه بدید که برخی از این تیترها رو با هم دیگه مرور کنیم. توانایی افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با استفاده از دستگاه نانو حباب. تأثیر شوینده‌های شیمیایی بر پوست در هنگام خانه تکانی. سری به یک نشست تخصصی می‌زنیم در نمایشگاه رستا و ببینیم که چه اتفاقاتی در این نمایشگاه افتاده با قرار بیفته. البته امروز روز احسان و نیکوکاریه که راجع به این موضوع هم بسیار صحبت خواهیم داشت. البته شما که حتما همراه و به نوعی همکار همیشگی ما هستید. اگر نقطه نظری دارید، اگر شرکت دانش بنیانی میشناسید، اگر خبر علمی دارید که میخواید ما راجع به اون صحبت بکنیم، حتما با ما در ارتباط باشید. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست و البته www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما است. در حال دهه مهدویت هست که بهانه است هم برای انتظار، هم احسان و البته نیکوکاری که ما سعی میکنیم امروز رو حتما و این هفته و این دهه رو قدر بدونیم. راجع به این موضوع صحبتهایی خواهیم داشت. شما هم هر نقطه نظری داشتید چه میکنید؟ اصلا به نظر شما احسان و نیکوکاری تو چه موضوعاتیه؟ صرفا فقط مالیه یا نه میشه حتی به یک نفر آموزش داد، میشه یک نفر رو مطلع کرد، میشه بسیاری کارهایی رو انجام داد. احسان و نیکوکاری از زبان شما چه هست و چگونه میشه این رو انجام داد؟ 30,000-35 سامانه پیامکی ماست.
خب
متشکرم که ما رو همچنان همراهی میفرمایید. موضوعات مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که شما میتونید با ما در ارتباط باشید. بعد نیست سری هم به هر حال به خبرهای روز این حوزه بزنیم. برای شما بگم از به هر حال فناوری‌های نوین، نمایشگاهی که تحت عنوان نمایشگاه موبایل بارسلونا هر سال همین حدودا برگزار میشه، هفته پیش هم برگزار شد و آخرین فناوری‌های روز تکنولوژی رونمایی شد. خب همونطور که میدونید الان هوش مصنوعی موضوع داغ این روزها هست، اونچه که به نظر میاد نگرانی هایی هم برای برخی از افراد در حوزه های کسب و کاری به وجود آورده که نکنه هوش مصنوعی یا فناوری هایی که خودشون میتونن یاد بگیرن، خودشون تصمیم بگیرن، چون همیشه میگفتیم انسان به واسطه تصمیم گیری میتونه قدرت برتری نسبت به فناوری داشته باشه، اما به نظر میرسه که هوش مصنوعی داره در عرصه یادگیری و تصمیم گیری هم پا به پای انسان و چه بسا جلوتر هم میاد و تغییر مشاغل با توجه به این هوش جدید و البته شرکت‌های بزرگ تکنولوژی که تو این زمینه هم با هم رقابت دارن. موضوعی بسیار داغ که پیشنهاد می‌کنم حتما اخبار هوش مصنوعی رو پیگیر باشید، به خصوص اگر مدیر کسب و کاری هستید، ببینید چگونه میشه از این فناوری‌های نوین در کسب و کار خودتون استفاده بکنید و چه کنید تا بتونید همگام با پیشرفت و اتفاقات روز در حوزه اقتصادی هم تأثیر گذار باشید. بهره‌گیری از علم و دانش در اقتصاد اینجاست که تعریف میشه.
علم و زندگی.
اما یکی از عنوان‌های خبری که برای شما گفتم با این تیتر بود: توانایی افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی که تا 20% افزایش پیدا کرد با استفاده از دستگاه نانو حباب. این که اساسا نانو حباب چه هست، چگونه میتونه بهره‌وری رو در محصولات کشاورزی بالا ببره، میخوایم گفتگو بکنیم با مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، آقای مهندس دادگستر. آقا سلام، صبح شما بخیر. آقای دادگستر، کلی ما این تیتر رو برای شما قوام دادیم و گفتیم، ولی خب این تلفن همراه مثل این که یاری نمی کنه. این هم از بدیای فناوریه که به هر حال گاهی اوقات اتفاق میفته. اینجور مواقع نمیدونم باید بگیم ما عذرخواهی میکنیم یا باید بگیم که اپراتور تلفن همراه عذرخواهی میکنه بابت قطع این ارتباط. ببینیم دوستان مجدد بگیرن ایشون رو. اما نکته ای که هست اینه که به هر حال فناوری همه جا میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه چگونه فناوری در قالب نانو میتونه کمک بکنه به تولید محصولات کشاورزی و اون هم با 20% راندمان بالاتر، موضوعی که میتونه جذاب باشه. اینکه واقعا چگونه ما از نانو داریم استفاده میکنیم برای این موضوع، موضوع بحث ماست. آقای مهندس دادگستر، مدیر عامل این شرکت، در خدمتشون هستیم. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. بنده عارف دادگستر هستم، مدیر عامل شرکت
دانش. شما یه مهندس، خوشحالیم باهاتون صحبت می‌کنیم. خب چه هست دستگاه نانو حباب و چگونه در تولید محصولات کشاورزی استفاده میشه؟
خواهش می‌کنم. ببینید، ما در دو تا مورد متمرکز شدیم. یکی بحث بهره‌وری در واقع آب هست و موضوع دیگر در مورد افزایش بهره‌وری گاز و اکسیژن. ما توی حوزه کشاورزی در واقع فعالیت خودمون رو در دو بخش کشت خاکی و کشت گلخانه‌ای آبی داریم که به هیدروپونیک معروف هستن داریم فعالیت میکنیم. حالا من ابتداعاً کشت خاکی رو توضیح بدم که هر چقدر ما بتونیم با استفاده از یک فناوری کیفیت آب و میزان اکسیژن محلول رو بالاتر ببریم، تأثیرات بسیار خوبی رو در بحث رشد و افزایش توناژ محصولات تولیدی کشاورزی خواهد داشت.
بله.
خب سامانه‌هایی که ما داریم تولید می‌کنیم، سامانه‌های نانو حباب، به طور همزمان میتونن هم کیفیت آب هم میزان اکسیژن محلول آب آبیاری رو افزایش بدن. همونطور که مستحضر هستید، هر چقدر کیفیت آب بهتر باشه، تأثیرات مثبتی رو میتونه بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک داشته باشه و در نتیجه ما افزایش تولید محصول رو خواهیم داشت. همچنین در این حوزه خب باز اکسیژن هم نقش بسیار مهمی رو در تنفس گیاهان داره ایجاد میکنه که خب هر چقدر ما این تنفس رو بتونیم بهتر به گیاه منتقل بکنیم و گیاه بتونه راحت‌تر تنفس بکنه، خب تولید انرژی و رشد گیاه رو ما شاهد خواهیم بود.
بله.
در حوزه هیدروپونیک یا کشت آبی، خب به همین صورت، خب ما اونجا بستر خاکی نداریم در بحث هیدروپونیک و مواد مغذی از طریق آب به در واقع گیاه منتقل میشه و توسط ریشه ها جذب میشه و باز اینجا ما با بهبود کیفیت آب و افزایش اکسیژن محلول میتونیم باعث بهبود ساختمان ریشه میشیم که هم باعث میشه که ما محصول با کیفیت تر و میزان تولید محصول بیشتری داشته باشیم.
درسته. خب این پس یک اتفاق خوبه. بعد این فناوری که شما بهش رسیدید الان به سطح صنعت وارد شده؟
بله، ما در چند تا حوزه داریم فعالیت میکنیم. خوشبختانه فعالیت ما به شکل صنعتی داره انجام میشه. ما از این سامانه های نانو حباب در حوزه تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، خدمت شما عرض بکنم که آبیاری کشاورزی و حوزه آبزی پروری و حتی صنایع غذایی داریم بهره میبریم. یعنی الان صنعت کشور ما دارن از این تجهیزات استفاده میکنن.
بله، خیلی هم خوب. بعد کمک میکنه به، حالا نگیم کاهش مصرف آب در کشاورزی، به مدیریت و استفاده و بهره‌گیری صحیح از به حال منابع آبی؟
ببین قطعا همینطور هست. ما یک نکته رو در واقع میزان مصرف آب باید خاطر نشان بکنیم و اون در واقع هر چقدر ما بتونیم در به ویژه بحث کشت خاکی نفوذ پذیری آب رو بالاتر ببریم و آب قابلیت نفوذ پذیری به اعماق پایین‌تر داشته باشه، خب ما میزان مصرفمون کاهش خواهد پیدا خواهد کرد. برای مثال مثلا جایی که ما در واقع به ویژه در کشت خاکی، خب ما داریم از این آب برای آبیاری استفاده میکنیم ولی متاسفانه با توجه به عدم نفوذ پذیری بالای این آب، خب این آب به شکل تجمعی در سطح خاک جمع میشه و خب ما تبخیر سطحی رو خیلی سریع‌تر داریم و این باعث میشه که میزان مصرف آبمون افزایش پیدا بکنه.
درست.
ولی با توجه به ویژگی بسیار مهمی که نانو حباب ها دارن و میتونن نفوذ پذیری بسیار خوبی رو در درون خاک داشته باشن، خب قطعا اون نیاز آبی ریشه رو ما داریم با این روش تامین میکنیم و نیاز مصرفی آبیمون هم کاهش پیدا میکنه. در بحث هیدروپونیک هم باز همین منوال، ما میتونیم وعده‌های آبیاری رو پایین‌تر بیاریم. کاری که انجام شده و به لحاظ میدانی ما تونستیم تا حدود 20% در بحث هیدروپونیک کاهش مصرف آب رو ایجاد بکنیم.
بله، یه سوال هم بپرسم به عنوان سوال پایانی، آیا میشه در ابعاد گلخانه‌ای یا حتی باغچه منازل هم از این تکنولوژی شما استفاده کرد؟
ببینید قطعاً در بحث گلخانه‌ای هم در استفاده میشه این تجهیزات، حتی در مساحت‌های خیلی پایین‌تر که خب ما معمولاً مساحت‌های گلخانه‌ایمون کوچیک‌ترینش از 2000 تا 3000 رو ما داریم و این سیستم داره استفاده میشه.
بله.
برای بحث منازل قطعا میشه استفاده کرد ولی خب شاید خیلی اقتصادی
نباشه. درسته.
بله.
آره، خب به هر حال ابعادش هم باید در نظر گرفت و اون اتفاقی که رقم میزنه. برنامه‌ای برای توسعه بازارتون هم دارید در کشورهای دیگه یا دارید فعالیت میکنه تو این زمینه؟
بله بله، ببینید متاسفانه خب ما
میدونم که میشه راجع به بازارش صحبت کرد، اما اجازه بدید همین بلایی که از شما شنیدیم با چالش هایی که دارید رو بسازیم، ان شاء الله راجع بهش صحبت بکنیم. متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید. خداحافظ. بله داشتم جستجو میکردم با توجه به این هوش مصنوعی که خدمت شما عرض کردم، مشاغلی که ممکنه با وجود این هوش جدید دستخوش تغییرات بشن. حالا شرکت اوپن ای آی که به هر حال معرف هوش چت جی پی تی بود، هوش مصنوعی، و حالا به نظر میرسه که البته اوپن ای آی یه زمانی هم سهامدارش آقای ایلان ماسک معروفه، اما به نظر میاد که حالا رقابت در بین شرکت‌های بزرگ فناوری هم تو این زمینه زیاد شده. گوگل هم از بارد خودش رونمایی کرد، بارد با عنوان جدید هوش مصنوعیه که به نظر میرسه حالا رقابت بین شرکت‌های بزرگ تو این زمینه داره بیش از پیش انجام میشه، و البته یکی از ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها دارن اینه که بتونن اون رو تا حد امکان ساده بکنن که بشه در اختیار کاربران قرار بگیره. راجع به مشاغلی که ممکنه دستخوش تغییرات یا حذف بشن در ادامه برنامه برای شما خواهم گفت. اما نشست تخصصی نمایشگاه رستا که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و قرار بیفت و نتایج و ماحصل این گونه نشست ها چه خواهد بود. گفتگو میکنیم با آقای محمد رضا محمدی، عضو محترم کمیته اطلاع رسانی این نمایشگاه. آقای محمدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
شکرم. گویا آخرین روز نمایشگاه هم هست، برای ما بفرمایید.
بله.
نمایشگاه چه هست و چه اتفاقاتی افتاد و قراره
بله.
که بعدش به چه نتایجی حاصل بشه؟
انشاءالله در خدمتتون هستم. ما سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا
بله.
به عنوان مجموعه که ذیل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مسئولیت انحصاری تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر عرصه صوت و تصویر فراگیر رو به عهده داره، مدت ها بود که تصمیم داشتیم بر این اساس که نمایشگاهی رو برگزار بکنیم که اون تمام زینفعان، تمام بازیگران حوزه صوت و تصویر فراگیر رو گرده هم بیاریم، تعاملات رو بین اونها افزایش بدیم، تعاملات بین سازمان و بین بازیگران، بین بازیگران و بین بازیگران گسترش بدیم، و بر اون اساس بتونیم در واقع بستری رو مهیا بکنیم که بر اساس اون چه گره هم بیان، نظراتشون، پیشنهاداتشون، کمی‌ها، کاستی‌ها در این حوزه بررسی بشه. بخش‌های مختلفی نمایشگاه داره، حالا بخش‌هایی که قفه‌ها هستن که به هر کدوم از در واقع رسانه‌های صوت و تصویر، هر کدوم از سکوهای نشر، پلتفرم‌ها به ارائه آخرین اقدامات خودشون، رویکردهاشون، برنامه‌های آتیشون می‌پردازن. بخش‌های دیگه از جمله نشست‌های کاملا تخصصی با حضور خبرگان حوزه صوت و تصویر فراگیر رو تعریف کردیم. علاوه بر اون کارگاه‌های آموزشی رو داریم برای فعالین حوزه. به جز اون در واقع با توجه به اهمیتی که سکوهای نشت دارن، گردش مالی و اقتصادی بالایی که این سکوها دارن، این بستر رو مهیا کردن که مردم حضور پیدا کنن، آشنا بشن، بشناسن و فرصت‌های اقتصادی احتمالی این حوزه رو باهاش آشنا بشن که شاید خیلی در موردش اطلاعات خاصی ندارن.
بله.
نمایشگاه از روز پنج شنبه آغاز شد به مدت 4 روز. امروز روز اختتامیه رو داریم.
به امید خدا.
ساعت 3 انشالله اختتامیه رو خواهیم داشت و بستری مهیا شد و با در واقع حضور خوبی هم، استقبال خوبی هم، هم از جانب فعالین حوزه هم از جانب مردم شاهد بودیم. امروز هم روز آخر هستش، من بازم دعوت میکنم از عزیزان، از مردم تشریف بیارن، بشناسن حوزه رو، بشناسن در واقع فرصت های اقتصادی به نظر من، حالا شخصا میگم، بی‌بدیلی که تو این حوزه وجود داره و شاید بهش کمتر پرداخته شده رو ببینن و انشالله بتونیم که روز
انشالله.
به روز گسترش بدیم.
این انشالله قطعا هم همینطور خواهد بود. یکی دو تا سوال من خیلی سریع بپرسم. خب عمدتا بیشتر شرکت کنندگان به هر حال مجموعه هایی بودن که خدمات آی پی تی وی و خدمات وی او دی ارائه می کردن دیگه.
بله.
و به هر حال این فرصت بود برای فعالان حوزه تولید محتوا که بتونن از نزدیک با این عزیزان آشنا بشن و فضای همکاری ایجاد بشه و تعریف بشه. خب بعد حالا سوال من اینجاست، اون فرصت‌های اقتصادی که شما اشاره کردید کجای کار میتونه شکل بگیره و به چه صورت میشه این کارو برد جلو؟
بله ببینید، آینده متعلق به سکوهای نشره، این واقعیتیه که هیچ کس منکرش نیست، و سکوهای نشت در واقع کتاب‌های آینده هستن، در واقع اینجور خدمتون عرض بکنم که تلویزیون‌های آینده هستن، همونجوری که سال‌ها نشریات در واقع کتاب‌ها بعد از
اون بله همینطور آقای مهندس اصلا تکنولوژی میاد، فناوری میاد و مدل رو عوض میکنه، اصلا مدل‌های اقتصادی عوض میشه، مدل‌های همکاری عوض میشه، همه اینا نکاتیه که هست. بله
عرضم این هستش که VOD ها یو جی سی ها آینده این صنعت هستن، آینده اطلاع رسانی هستن، آینده آموزش هستن. ما الان بیش از 70 شرکت و 70 رسانه‌ای که شرکت کردن در این نمایشگاه، هر کدوم به نوعی دارن در این حوزه فعالیت میکنن.
درست.
یک در واقع پلتفرم اومده در واقع فضای ابری ایجاد کرده برای استریمرها، یک شرکتی صرفا ساخت تولید سریال ها رو داره، یک شرکتی آموزشی هستش.
باریکلا.
یار این عرصه متنوع و فرصت های بی بدیلی وجود داره و همچنان هم وجود داره. من بازم میگم چون اون صحبتی که با مردم داشتم،
درست،
این ناآشنا بودن مردم با این حوزه شاید باعث شده که این فرصت ها خیلی دیده نشه. من خواهشم این هستش که با حضور توی نمایشگاه بتونن در واقع آینده رو به نوعی پیش بینی بکنن و با حضور در این عرصه ها بتونن انشالله بهتر بشناسن. ما در قرفه استاد رو در نمایشگاه هم عزیزان ما در اداره صدور مجوز حضور دارن، پیش ثبت نام رو انجام میدن برای صدور مجوز و دریافت مجوز، که اینم اتفاق بزرگی بوده که در این نمایشگاه افتاده.
بسیار عالی. قطعا مدیران مجموعه ساترا حضور داشتند و کمک کردن تا چالش ها و موانع و سوالاتی که وجود داره برطرف بشه. حالا شما نمونه
هدف اصلی نمایشگاه همین بوده.
بله. و یه نکته خوبم شما اشاره کردید، شاید مثلا وقتی میگیم نمایشگاهی که فرض بکنید ساترا یا صوت و تصویر فراگیر برقرار میکنه و برگزار میکنه، صرفا فقط شرکت‌های ارائه دهنده محتوا حضور پیدا بکنن، ولی الان شما اشاره کردید نه، خیلی از شرکت‌های دیگه هستن که میتونن تو این زنجیره نقش ایفا بکنن.
بسیار تنوع بالایی داره. بسیار این عرصه تنوع بالایی داره و عرض این که میگم فقط با حضور در نمایشگاه و اینکه ببینن چگونه دارن عرضه میکنن محصولاتشون رو شرکت‌های مختلف، در این حالت در واقع میتونن بیشتر بشناسن و بیشتر آشنا بشن با این حوزه.
آره ولی حالا آقای مهندس، حالا ما خودمونم اگر آقای مهندس مقیصر رو دیدیم حتما میگیم بهشون، شما هم سلام ما رو بهشون برسونید. حتما مثلا برنامه‌های بعدی یه مقدار تایم و بازه زمانیش یه مقدار مناسب‌تر باشه، چند تا نمایشگاه همزمان بود با هم در اون نمایشگاه و اطلاع رسانی‌های بیشتر. به هر حال من فکر می‌کنم که جا داره که این نمایشگاه بیش از پیش بتونه خدمات خودش رو ارائه بکنه، همونطور که شما هم گفتید به هر حال آینده رسانه‌ها، آینده رسانه‌های نوینی هست که به هر حال شما پیشتازش هستید و خوشحالیم که سازمان صدا و سیما هم به هر حال روی کردی و نگاه ویژه‌ای به این حوزه داره در قالب ساترا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش. متشکرم از شما مهندس.
قربان شما، خیلی ممنون.
خیلی محبت دارید. سلام برسونید به همه عزیزان. قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ.
مشاغل رو برای شما بگم، برخی از مشاغلی که به واسطه هوش مصنوعی ممکنه که حالا خیلی هم نگیم حذف میشن، ولی به نوعی شاید شکلشون هم عوض بشه، فرقی هم نداره. آگاهی اوقات ما فکر میکنیم فقط صرفا مشاغل سنتی هن که وقتی صحبت از تکنولوژی میشه اونها حذف میشن. نه، علاوه بر خب شاید کارگران ساده که جاشون رو به ربات ها میدن و دستگاه های بزرگی که حالا با هوش مصنوعی هم آمیخته میشن و میتونن دقیق تر ابزارها رو کنار هم قرار بدن، اما توسعه دهندگان وب، کسایی که وبسایت طراحی میکنند، هم ممکنه شغلشون رو به واسطه هوش مصنوعی از دست بدن. یعنی کسایی که خودشون ادعاشون میشه که همگام و همقدم با فناوری جلو میرن، ممکنه که مجبور باشن که به فکر دیگه بیفتن یا خدمات دیگه رو ارائه بکنن. بازاریاب‌های آنلاین، مدیران دفتر تکنولوژی، حسابدارها، حسابداری که زمانی برای خودش به هر حال همیشه میگفتن یکی از مشاغلی هستش که همیشه براش درآمد هست هم ممکنه جای خودش رو بده و البته ویراستارها و کسایی که به هر حال به نوعی تولید محتوا میکنن. شما میتونی 4 تا جمله بگی ولی ویدیو رو از هوش مصنوعی تحویل بگیری. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم ما در دهه مهدویت هستیم و به هر حال میریم به سمت اینکه حالا بهانه کنیم احسان و نیکوکاری رو به واسطه این دهه، البته که باید همواره به فکر احسان و نیکوکاری باشیم. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر موسوی در این رابطه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر و این دهه مهدویت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلام و عرض ادب بندم خدمت شما و همه عزیزان، این دهه رو تبریک عرض میکنم و از خدای مهربان میخواهم همه ما رو از پیروان واقعی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار ده.
انشالله. برای ما بفرمایید از این ایام چه کنیم که به هر حال بتونیم دل مؤمنی رو شاد کنیم.
واژه احسان در لغت به معنای نیکوکاری فقط نیست.
بله،
چون احسان از واژه حسن هست و حسن یعنی زیبا.
بله.
احسان یعنی زیبا کردن، زیبا سازی، و این کار میتونه از راه‌های مختلفی انجام بشه، حتی با لبخند زدن، با کمک کردن به خانواده‌های آبرومند نیازمند، با ایجاد آرامش، با سخنانی که انسان میتونه به یه فردی که در غم و اندوه قرار داره بگه. و یکی از اون مواردی که خیلی تو اجتماع از نیکوکاری نام برده میشه بحث الان کارهای خیر هست، اما بحثی که قرآن میفهمد از محسنین نام میبرد، محسنین یعنی کسانی که زیبایی می آفرینند به هر شکلی، ممکنه مثلا از طریق برداشتن یک آشغالی که خیابون افتاده،
بله.
یا از طریق مثلا فرض فهمید که نشانی که انسان به نفر میده و او رو راه نمایی میکنه.
دقیقا.
اون چیزی که الان در دهه مهدویت مهمه این است که ما بدانیم که وقتی که حضرت بقیت الله ظهور میفرمایند چه سیاستی رو پیش روی خودشون قرار میدن و اجرا میکنن، مسلما همان سیاستی است که قرآن بیان میکند، همان راهبردی است که قرآن بیان میکند، و راهبرد قرآن که در سراسر قرآن معرفی میکند بحث عشق ورزیدن به همه آفریده های خداست، اعم از مسلمانان، غیر مسلمانان، نمیدونم ترک ها، کرد ها، فارس ها، بلوچ ها، امریکایی ها، اروپایی ها، همه آفریده های خدا. و این نکته ایست که در واقع حضرت میان و جهانی سازی می کنند، یعنی حضرت عشق و زیبایی رو که مهمترین جلوه زیبایی عشق هست رو جهانی سازی می کنند. ما در روایت داریم که در زمان ظهور حضرت اونقدر فرهنگ مردم بالا میره که مؤمنان که حکومت رو در دست میگیرن برای به دست آوردن سود از خانه خود خارج نمیشوند، بلکه برای سود رساندن به مردم از خانه خارج میشوند، و این فرهنگ عمومی کل دنیا میشود. و به این ترتیب هم فضای دنیا یک فضای دلپذیر و دلانگیز میشه،
بله.
و هم مردم از جهت مادی و معنوی بیشتر سود میبرن.
دقیقا.
این بحث مهمی است که ما الان باید مقدمه سازی کنیم و از الان این کار انجام بدیم. یکی از نمونه هایی که الان ما داریم میبینیم همین ایستگاه های صلواتی یا همین موکب هایی است که در ایام اربعین و حتی در ایام نیمه شعبان در عراق زده میشه. چون در ایام نیمه شعبان هم اونجا این موکبا هستند و خدمات رسانی میکنند و